عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه نهم، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بندگی اوصافی داره که ما این اوصاف رو برش در این مدت اخیر تأکید کردیم، به این دلیل که معمولا مورد غفلت قرار میگیره یا مبنا نمیشه. اما این که به این اوصاف صرفا بسنده بکنیم و به دلائلی به برخی از صفات تکمیلی توجه نکنیم، البته خودش دچار مشکل میکنه آدم رو. حرف ما این بود که موضوع گفتگومون این بود که ماها اولا موقف خودمون و جایگاه خودمون رو بشناسیم. اندازه گلیم ما عبودیت، از اینجا باید بحث رو شروع بکنیم. اصلا صحبت کردن در مورد انسان یعنی صحبت کردن در مورد عبد. حالا شما از اینجا به بعد شروع بکنید به بررسی کردن و بفرمایید که این انسان دوست دارد به لذتهایی برسد، یعنی این عبد باید به لذائذی برسد. یه عبد چگونه به لذائذی میرسد؟ خیلی سوال متفاوت میشه. خودمحوری دیگه توی روحیه عبد نباید موجود باشه. رب محوری، ارباب محوری باید موجود باشه، که اینها رو یه مقداری در موردش صحبت کردیم. اما یه نکته ای رو ما باید بهش توجه بکنیم که بعضی ها صرفاً عبدن. صفات عبودیت درشون هست، اما آثار این صفات در وجودشون مترتب نمیشه. صفات عبودیت یکیش این شد دیگه خودتو نبینی. خودخواهی انسان رو زائل میکنه و کم میکنه، آدم رو له میکنه. خودت رو نگاه نکنی. چه اثری ما دنبال این قصه هستیم؟ اثرش باید این باشه که زمینه عاشقی در تو پدید بیاد، قلبت لطافت پیدا بکنه، دلت شکستنی بشه، آماده مهرورزی بشی. این صفات عبودیت آثاری رو هم به دنبال خودش داره. برای اینکه یه موقع از آثار منقطع نشیم، یه روایتی رو که خیلی از روایت‌های کلیدی باب عبودیت هست میخوام خدمتتون عرض بکنم. دیروز ما صحبت کردیم که عبد الله کأنک تراه، یه جوری خدا رو عبادت بکن. رسول گرامی اسلام فرمودن که انگار خدا رو داری میبینی. البته ما که خدا رو نمیبینیم. میفرماید اگر تو خدا رو نمیبینی، خدا که تو رو میبینه. صفت بندگی که در این روایت هست اینه که عزیز من، برای چشمای خودت کار نکن، عادت کن برای چشمای کسی دیگه کار بکنه. لذت خودت رو در منظره زیبایی که دیگری میبرد جستجو بکن، میبیند. نه لذتت رو در منظره زیبایی که خودت میبینی. این اخلاق عبده. مثلا یکی دو تا مثال من دوباره بزنم ادامه بحث دیروز، برای اینکه بحث دیروز حاضر بشه بعد ادامهش بدیم. مثلا میفرماید که شما لباس قشنگ بپوشید وقتی میرید بیرون، موتون شونه کنید، حالا آراستگی مثلا داشته باشید، چرا تو روایات به ما اینو فرمودن، در حالی که تو روایات به ما میفرماید که هر کسی لباس بپوشه به خاطر چشم مردم، تا وقتی تو اون لباس هست خدا بهش نگاه نمیکنه. خب خیلی روایت وحشتناکیه. از اون ور به ما میفرمان که هر موقع رسول گرامی اسلام میخواست بیاد بیرون، تو آبی، ظرف آبی به عنوان آینه خودشو نگاه میکرد. یعنی موهاش مرتبه، لباس خوب میپوشید، معطر بین مردم می اومد. خب اینا همش برای خوشایند دیگرانه، ما خلاصه چی کار کنیم؟ خود لباس برای چشم دیگران بپوشیم یا نپوشیم؟ شما لباس وقتی برای چشم دیگران می پوشید به معنای بد کلمه، اینجوری میشه که میگید من یه لباس خوب بپوشم منو تحویل بگیرن، نه خودشون خوششون بیاد و بحث تمام بشه در همینجا. به تعبیر خیلی بدتر قضیه، مرد شور آدم ها رو ببرن. من دنبال دل اونا نیستم، منو تعبیر میگیرم. یعنی شما میتونید شخصیت و آدمیت دیگران رو در این معامله اصلا حذف کنید. تو رو موضوع خودتی، تو رو تعبیر میگیرم. این بده که لباس بپوشی به خاطر چشم دیگران که تو عزیز بشی، بخواه راه لباس به جیب بزنی عزت و آبرو و محبوبیت. اما این خیلی خوبه که آدم لباس مرتب بپوشه، میگه بابا من لباس خراب پراب بپوشم این مثل خاری تو چشم دیگران، اذیت میشه دیگری. خب بدبختی بیشتره بغل دستی من، همسر من، خانواده من، همکار من، همنشین من تو اتوبوس، اینم آدمه، دوست داره صحنه های زیبا ببینه. ما لباس مرتب میپوشیم، او احساس آراستگی بهش دست بده، احساس میکنه صحنه های قشنگ ده، نه صحنه های وحشتناک. این چقدر فرق کرد قصه؟ جفتش هم لباس آراسته باید بپوشی، منتها یکی برای دل خودت، یکی برای دل دیگری. عبد عادت میکنه برای دل دیگری کار بکنه، در رابطه با خلق تمرین میکنه، در رابطه با خدا تحقق میده، در رابطه با خدا اگه برای چشم خدا کار میکنه، باید تو اخر حضرت امام زیر جامش کنه. تو خونه من اینجور که تو یکی از خاطرات اطرافیان خوندم، زیر جامش کنه تو خونه اتو میکنن میپوشن. خب این بدبختی چرا که اطراف ما تو خونه هستن، چه گناهی کردن باید همیشه زندگی ما رو ببینن؟ چشم اینا احترام داره؟ ببینید دیگه آدم یه وقت برای ارضاء خودش این کارا رو میکنه، یه وقت برای ارضاء دیگران. مثال آشپز رو زدیم دیروز که آشپز عبد آش که میپزه دنبال خوشمزدگی ذائقه خودش نیست، کیف میکنه وقتی دیگران بخورن میگن به به یا خیلی خوب بود. این کیفش بیشتره از این که اینم کیف داره، این هم لذت داره، اونتا این لذت خودخواهانه نیست. این لذت یه لذت عابدانه است، یه لذت عاشقانه است. تا وقتی تار برای دور دل خودت میتنی عاشق نمیشی، اخلاقت خوب نمیشه. وقتی اینجوری مراعات دیگرانو کردی، افتادی تو وادی دل به دست آوردن که هنر می باشد، دل شکستن هنر می باشد. اینو رویه کردی، افتادی تو وادی این که دل دیگرانو به دست بیاری، اخلاق بندگی پیدا کردی، همون اخلاق عبودیت در ارتباط با خلق قشنگ نتیجه داده. در ارتباط با حق، ابهام حضرت حق تو چرا تحمل میکنی؟ خدایا آخه یه جوابی به ما بده. نمیخوام جواب بده، آخه ما این همه اومدیم، اومده باشیم. اصلا همین هم نمیگه خدا که نمیخوام بهت جواب بدم، همینجوری بر رو بر بهت نگاه میکنه. اگه کلافه شدی آدم خودخواهی هستی، اگه تو به خاطر نگاه اون کار کردی، دیگه بقیهش چی کار داری؟ کارتو انجام داده دیگه، سرتو بنداز پایین برو. اخلاق بندگی به اینه که دیگه آدم خودخواهی زائل بشه. حالا شما بفرمایید که اگه کسی خودخواهیش زائل شد، هواپرستیش زائل شد، به چه نتایجی میرسه؟ آدم لطیفی میشه، آدم عاشق پیشه‌ای میشه، آدم مهربانی میشه. او خیلی از صفات ذمیمه اخلاقی از دلش برداشته میشه، حسد و حرص و نمیدونم حسرت و اینا همه از دلش، بغض و کینه و اینا از دلش برداشته میشه. اینا آثار به خود نبودن و به دیگری پرداختنه. یه روایت میفرماید کیف یجد لذت العباده من لا یصوم عن الهوى. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید چجوری میتونه یک کسی لذت بندگی رو بچشه؟ کسی که از خود هوا دلم میخواد، همین اشاره به خود، من میخوام کیف کنم، این لذت بندگی نمیچشه. لذت بندگی چشیدن لذت از راه دیگران چشیدن لذت است. این لذت بندگیه. اصلا با اینکه خودت کیف کنی خیلی فرق میکنه. تفاوت بین عجبم عرض کردیم دیگه. عجب اونیه که میفتی تو خودت کیف کردن. ولی کی از عبادتت خوشحال بشی اسمش عجب نیست. خوشحال میشه از اینکه خدا خوشحال شد. یکی از نتایج عبودیت هوا رو قلع و قمع کردنه. یا میخوای به عبودیت برسی، از اون ور هوای نفس رو باهاش مبارزه بکن، بگو آی ای خود فلان فلان شده بست دیگه، من چقدر میخوای ببلعی، همه چی به خاطر تو، ایثار از خودگذشتگی، مهربونی با خلق. یه دفعه میفرماید که نزدیکترین شما به رسول خدا کیه؟ خود رسول گرامی اسلام. میفرماید کسیه که احسن و کم اخلاقه، با مردم اخلاقش خوب باشه. این موضوع رو من پرانتز میخوام باز بکنم، به اضافه کنی هی ما قصه خلق و خالق رو داریم قاطی میکنیم، چون اون بحث لذت بردن در ذائقه دیگران یه بحثیست که هم تو خلق میشه تجربهش کرد، هم نهایتش تو خدا باید تأمین بشه. من یه نکته ای رو اینجا اضافه بکنم. رفقا، شماها همیشه در زندگیتون ناراحت نشید از اینکه مجبورید با یه کسانی خوب برخورد بکنید. در روایت میفرماید حکمت کسی حکیمه که با کسی که مجبور برخورد بکنه ولی ناراحت میشه از دست او، او اذیتش میکنه، او آزارش میده، این دیگه کلافه نمیشه، مدارا میکنه، بیخیالی و تحویلت میگیریم، گذشت دیگه، میخواستیم درستت بکنیم نشد، فرارم بکنیم نشد، حالا دیگه تحویلت میگیریم. خدا آدم رو اینجوری آزمایش میکنه. بنا نیست که آدم همیشه با آدمای خوب سر و کله بزنه. این بنا نیست. اگر دیدی با آدم خوب طرف نشده، کلافه نشو، عصبانی نشو، تسلیم شو. این عبد بغل دستی تو رو خدا در اختیار تو قرار داده. مخصوصا صله رحم رو شما وقتی نگاه میکنید، صله رحم با رفیق بازی خیلی فرق میکنه. تو عالم رفیق بازی آدم رفقاشو تعیین میکنه، ها زرنگی میکنی، رفقای خوب برای خود انتخاب کردی، خلاص بشی، راحت بشی، من میخوام آدمیت تو امتحان کنم، برو فامیل تو تحویل بگی، آقا این فامیل پدر منو در آورد، فامیل کیه؟ همسرشه، بچهشه، باباشه، همینجوری ادامه بده، بگه هی فاصله بگیر. صله رحم ارتباط اجباریه، هرچی رشد تو ارتباط اجباریه. تو در لبخند دیگران لذت ببر، زرنگی نکن برا من، دیگری رو انتخاب میکنه و می حالا من تو لبخند این لذت ببرم، زرنگی بیا برو تو صله رحم این کار رو انجام بده. اون فامیلایی که یه ذره کیف نمی کنی باشون نشست و برخواست بکنی، اتفاقا اذیتت هم میکنن، ها اونجا بار میای. چون نفس ما هر توصیه‌ای بهش بشه ها میره راحت‌ترین راهش رو پیدا میکنه، خیلی زرنگه، در حالی که خدا خیلی زرنگ‌تره. این که ما بیایم در خلق تجربه کنیم این حالت عبودیتو، کدوم حالت؟ حالتی که در ظرف کام دیگران لذت ببریم و اون دقت ظریف هم داشته باشیم ها، که اگه کسی کیف بکنه نفعشو به من میرسونه دیگه، بعد از من این نفعه که به خودم برمیگرده کیف بکنم. خیلی زرنگ تشریف داریم اینجا، خرابش نکن دوباره. لذا میبینید اولیاء خدا مخفیانه میرفتن در خونه ها قضا میدادن، وای نمیستدن تشکره رو بشنوند، چون تشکره رو که بشنوی دیگه اگه کیف بکنی از کار خودت، کیف کردی از نفس خودت، نفست حال اومده، مثل میرفتن شناسایی نمیشدن تو محبت کردن، شناسایی صدقه پنهان که اون همه عظمت براش ثواب نوشتن، یعنی همین کیف نمیکردن. نفس حال میاد دیگه، میگه این نفس حال بیاد عبودیتش کم 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 میشه. این نفس روشو زیاد بکنه این خیلی خطرناکه، اما روشو کم بکنم نذارم حال بیاد. صدقه میخواست بده به گدا، میومد گدا دیگه خودش آب رو خودشو میریخ، میومد در خونه، آقا ابو عبدالله الحسین دستشو از پشت در دراز کرد صدقه رو بهش داد، نمیومد بیرون. اهل بیت معمولا این کارو میکردن. خب یه دلیلش اینه که اون طرف خجالت نکشه، یه دلیلش هم اینه که تو وقتی صدقه رو دادی طرف برمیگرده یه نگاه مشتی بهت میکنه، میگه آخ فدات بشم الهی، چقدر بعد تو کیف میکنی، نفست حال میاد، نرو بیرون، نمیخواد ببینیش، این نفست حال میاد. تا حالا داشتم با هم صحبت گدایی داشتم، امام حسین صحبت میکرد، همچنین خواسته گفت صف ببینیم در خونه ببینم، بعد دفتش دراز کرد در رو بست اومد تو. نبینه بله تو هایی به کسی خدمت بکنی طرف برمیگرده چیکار میکنه؟ ازت تشکر میکنه، از اون تشکره کیف میکنی؟ نه، از اونی که اون کیف کرد کیف بکنی. خب ظریفه دیگه. لذا یه روش هایی رو در خدمت رسانی باید تو این شرکت خدماتی که راه میندازی، تو شرکت محبتی که راه میندازی ایجاد بکنی تا اون غرض اصلی حاصل بشه، بنده بار بیای. این تو رفتارهای دیگه هم حاصله ها، جاهای دیگه هم میشه که من نمیخوام به مثالهای دیگهش بپردازم. یه سری از اظهار فضلها هست تو ما طلبه ها خصوصا خیلی رواج داره. شهید سید علی اکبر رو روحانی گردانشون به من میگفتش که این مدت ها میومد و پیش من چی سوال میکرد، مطلب سوال میکرد، بعد من این سوال میکرد، این من در دل میکرد، سوال میکرد، میپرسی، من یه چیزایی برام باز میشد، میخوام تو سخنرانی ها میگفتم. یه بار من خدمت حضرت الله جوادی آموری حفظه الله رسیدم، بحثی بود خدمت ایشون، فهمیدن شما برای ما سوالای این بچه ها رو دانشجوها رو بردارید بیارید. سوالات چی هست؟ خب بله علما به سوال نیاز دارن، سوال اصلا کار میکنه. البته خودشون هم انقدر هزار ماشاءالله تو هوشمند هستن که سوالا رو حدس بزنن و پیش بینی بکنن و ال اهم و فل اهم به جوابو بکنن. مثلا یه بچه یه وقت یه سوالی میکنه 10 تا باب علم برای آدم باز میشه. خب اینو سوالا رو داده. بعد میگفتش که این آقای سید علی اکبر میومد به من سوال مطرح میکرد، من روحانی گردان بودم، نمیدونم بعد بحثی داشتم میگفتم کیه. بعد از یه مدتی من فهمیدم که آقا من یه ماه تو گردان دارم صحبت میکنم، همه صحبتامو یه آقا جهت داده. در موردش تحقیق کردم، دیدم بعضی باش میگردن، گفتم این کیه؟ گفتن این معلم. گفتم اصلا بهش نمیاد. بعد که باهاش حرف زدم دیدم بابا خیلی مغزه. همون قصه ای که گفتم گفتم کدوم گردانی؟ گفتش که من گردان تخریب هستم. گفتم بهترین بچه اون گردان رو بگم. خندید به من، واقعا تو چجوری میتونی تو اون گردان نبودی مقایسه بکنی بین آدم ها بهترینشون رو بگی؟ گفتم حالا من میگم یه کلمه میگم تو بگو آره یا نه. اسم دو نفر آوردم، یکی اسم این آقا رو، تعجب داشت شاخ برمی آورد، میگو اصلا تا گفتی بهترین بچه گردان یه آدم اومد تو ذهنم. گفتم آقا من میدونم این خود ساخته است، این کار کرده است. یه بار شهید سید مصطفی اومد به ما یه هدیه ای داد، گفتم یه هدیه مالی که گفت نمیدونم، گفت حالا دیگه گفتم خدا توش نوشته دیگه، کادو بود، باز کردم دیدم که یه جملات محبت آمیز زیر یه روایتی نوشته و بعد ننوشته کیه. جلسه بعد من گفتم آقا این مال کی بود کتابه؟ گفته نه. تو جلسه خب ما چند ده نفره داشتیم، مثلا 30 نفره حدودا یا 20 نفره. بهش گفتم من اسم یه نفر رو میگم، اگه اون بود، اگه نبود هیچ دیگه، هر کی هم گفتم بهم جواب داده. انداختمش تو این مثلا حالت معماگونه، گفت باشه. من گفتم این سید علی اکبر بوده؟ گواره. اون آدمه آدم عجیبی بود، میخواست بره جبهه، نگفت من دارم میرم جبهه، گفت دارم میرم مسافرت مأموریت. من خام ازش نگفتم تو مأموریتت کجاست؟ معلم یا مأموریت کجاست؟ یا شاید نمیدونم فضولی نکردم چی، نمیگفت مثلا من خواهم جبهه. یه عالمی دیگه، یه عالمی برای خودشون دارن. اینایی که دنبال بنا دیگه ندارن اونجوری کیف بکنن، یه جور دیگه همیشه میخوان کیف بکنن، با کیف رسوندن لذت میبرن، نه حتی با رؤیت باز تا به این بدن پیش خودشون. این میشه اخلاق بندگی. عبودیت مثل درخت کریسمس نیست بهش گل و بوته و نمیدونم کادو آویزون بکنی، خودش گل میده، خودش یه نهالیه که از دل این مفهوم اگر در جان تو تحقق پیدا بکنه همه چی در میاد. روایتش رو که یکی از کلیدی‌ترین روایت‌ها از امام صادق علیه السلام هست، انشاءالله روزهای بعد با هم دیگه مرور میکنیم که قوغا اوج سخن اونجا انشاءالله اگه خدا مدد بکنه. عبودیت خودش میده چه اخلاقی رو، تو دنبال هوای خودت نباشی. یه روایت از ابلیس رجیم لعین خدمت شما عرض بکنم، حالا که دیگه تو شهر خودمونیم، شهر خداوند متعال، دیگه خیلی قیافه میگیریم و نفسکش و اینا، بالاخره رفتیم میگیم به درست در میاریم، رفتیم بالا پشت اون داد میزنیم. یه روایت هست از نقل زبان حال شیطان، شیطان ملعون میگه که من آدما رو با گناه کبیره منحرف میکنم، اینا با توبه، من با اونا رو با گناه کبیره هلاک میکنم، اونا با توبه منو هلاک میکنن. میگم نشد، میرم چیکار میکنم؟ چون با توبه میرن رفیق تر میشن، خدا هم تحویل میگیره، از من هلاک میشن. بعد میرم اینا رو با هواخواهی، هوای دل، دنبال هوای دل هلاک میکنم. این حالیش نمیشه، داره هلاک میشه، توبه نمیکنه، بعد هلاک میشه، میره جهنم. تو یه مدتی خودتو ارضا کردی، هی دنبال بله گفتنه، بله قربان دل من، بله قربان چشم ارباب، خوشت نیمه بیش غلط کردن دیگران، تو باید خوشت بیاد، رفتی دنبال خوشایندا سر چیزای مباح و حلال. این هواپرستی هی تقویت میشه، تقویت که شد یه دفعه گنده که شد میاد سر یه گناهی یقتو میگیره، میگه آی کوچولو بیا بریم ببینم، میگه نه من گناه، میگه بیا بریم ببینم، میزنه در گوشت، میندازه تو چاله گناه، هیچ نطق هم نمیتونی بکشی. شیطان میگه من با هواپرستی اینا رو هلاکشون میکنم. هواپرستی هم چیزی نیست که کسی براش توبه کنه که عذاب وجدان احساس نمیکنه. بحث حق یادتونه؟ میگه خب حقمه، حقمه، عصبانی شدم، خب من این منه میکشدش، میبردش جهنم، همینجا میره جهنم. اخلاق بندگی یعنی این خود رها بکنی، بری تو فاز چی؟ بری تو فاز این که تو لبخند دیگران و رضایت دیگران حتی بدون بازتابش لذت ببری، دل دیگران رو رعایت بکنی، نه دل خودتو. حتی اگر آثارش هم به تو برگشت، آثارش هم به تو برگشت، تو از این مسئله غافل نشی. مثل مادر اهل بیت گفتیم که میرفتن یواشکی صدقه میدادن که آثارش بر نگرده، یه وقتی حالا آثارش بر میگرده، اونجا آدم چه خاکی به سرش بریزه. اینجا مامانا موجودای عجیبی هن برای این مثال زدن. مادر، مادری که میکنه سر مهرش به فرزندشه، معمولا اینطوره دیگه، نه سر اجر گرفتن از فرزند. فرزند میره روز مثلا مادر هدیه میبره به مادره میده، مادره اصلا احساس نمیکنه مزد تحویل گرفته، دفعه دیگه به طمع این هدیه مادری نمیکنه، بازم آش میپزه، رو حساب مادری خودش آش میپزه، از بس بچهشو دوست داره، خاطی نمیکنه هیچ وقت. پدره یه بار بهش هدیه بدن نمیره حساب بچهشو از فرزندی خودش جدا بکنه، بگه خب پس معلوم شد کار ما گرفت، الحمدلله این همه زحمت که بر بچه‌مو کشیدیم این هدیه رو آورد. نه بابا این هدیه تو چی آخه تو این وسط؟ او چیزی که منو ارضا میکنه رشد توه. یه ذره این خدا خانواده رو که اطراف آدم تشکیل میشه، خانواده تشکیل دادن عرض کردم نصف دین رو تأمین میکنه، یکیش اینه دیگه، آدم میره تو خانواده آدم تر میشه، آدم هست تر میشه، یکمی یاد میگیره ببین حالا به خاطر دل دیگران، حالا دیگه برای بچت لباس عید میخری؟ میگه آخش عید شده اینا بچه هم لباس نو بوشده، یعنی خود لباس عید نمیخری، یعنی آدم تر داری میشه، آدم هست یا، ولی نه اینکه مجردها رو بگیم خدای نکرد، نه آدم تر میشه، یکمی تر و تازه تر میشه، اون خود خواهید از بین میره. خانواده اصلا نقشش اینه دیگه، آدم رو آدم تر میکنه از تو خانواده، ولی تو خانواده محدود نشه این محبتها، سرایتش بده به غریبه ها، سرایتش بده خصوصا یتیما، اونایی که اونا دیگه حالا ابعاد فاجعه خیلی گسترده میشه. پس ببینید ما از این اخلاق بندگی که به خود نباشی به دل دیگران بیندیشی که خیلی دقت ها و ظرائف توش هست، میخوایم ثمره بگیریم از این اوصاف و احوال بندگی. ثمراتش چیه؟ مخالفت با هوای نفس، تضعیف هوای نفس. تضعیف هوای نفس کردی آماده ی عاشقی هستی، قلب رقیق پیدا میکنی، او وحد ببین چه خبره. شد تکمیل عرایض دیروز، موضوع عرض امروزم مشخص شد. حالا یه نوع اخلاق بندگی دیگه میخوام به شما معرفی بکنم که این بیمایه است، بیمایه، بی محتواست. چی بگم؟ نمیدونم چی بگم. شباهتایی با این اخلاق بندگی داره، شباهتایی با این اخلاق نوکری داره، شباهتایی با این اخلاق بردگی داره، ولی اهل بیت مذمتش کردن تو روایتها. یادت ما گفتیم آی پاتو از گلیم خودت درازتر نکن، تو ارباب داری فکر لبخند اربابت باش. بعضی ها بردوار زندگی میکنن. برده چجوریه؟ برده چوب اربابشو خورده، میگه بابا اینو راضیش کن پدر ما رو در میاره، ول کن نمیخواد دنبال هوای نفست باشی، اینو ساکتش کن بره دیگه. اینم همون شد، اینم دنبال سکوت اثر رضایت ارباب شد، ولی اینه کی بی مهر ارباب این کارو داره میکنه، این اخلاق خوشگلی نیست دا. اینو بهش میگن اخلاق چی؟ عبید. مثال دزده رو برات زدم که دزده اومد کالای اربابه رو گرفت فرار کرد، اربابه غلامه رفت دنبالش گفتش که آقا نرسید بهش، گفت چرا نرسیدی؟ گفت چی دوید؟ گفت تو هم میدویدی؟ گفت من برای تو میدویدم، اون برای خودش میدوید. آدم برای خودش میدوید انگار عشقش بیشتره. این گفتیم این آدم اربابش رو دوست نداره، نوکر بدصفتیه، عبد بدصفتیه. ما فدات بشم اگر گفتیم عبودیت یعنی جرأت نکنی جلو اربابت نطق بکشی منم بزنی، باید این به اضافه باشه با اون محتوا. محتواش چیه؟ ارباب تو باید دوست داشته باشی، صفت دوست. من میخواستم تو به خودت نباشی تا هوا پرستید از بین بره عاشق بشی، بخوای تو به فکر تأمین رضایت اربابت باشی، اربابت رو دوست نداشته باشی. اینم اهل بیت گفتن فرمودن قشنگ نیست؟ روایت شو دقت کنید، ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت و تجار، یه عده‌ای هستن که خدا رو رغبتاً به خاطر رغبت به نتایجی که عائدشان میشود، اون چی؟ حالا خدا راضی شدی اینجوری میکنه، خدا راضی شدی دست هم اینجوری میکنه، همه دست رو اول اینجوری میکنه، بده بیاد دینام چی راضی شده، چی میدی حالا اونو بگو، اصلشو بگو، چقدر میمازه، خدا راضی شدی، این میشه عبادت تجار. اهل بیت میفرمان این خوب نیست، از دریار اسلام این قشنگ نیست. همون که گفتم لبخندشو نگاه نکن برو، توی رابطه با خدا، تو رابطه با گدا گفتیم صدقه رو پنهانی میداد، تو رابطه با خدا چیه؟ مثالشو بزنم. خدا راضی شدی این دستو بندازی چی میشه؟ مثالش اینه که هر چی میری در خونه خدا، خدا جوابتو نمیده، هیچی نگی باش، هر چی تو دست داری جواب نده، گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نده. لو ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک، زیر همه وعدهات هم بزنی بازم خیلی نازی. انا لا انسا عیادی که عندی، من خوبیهای تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، نمیزی من جهنم ها، هر موقع به یاد تو بیستم بازم کیف می کنم. آقا این خیلی حرفه، نماز بخونم آخرش می زن جهنم، من خود دیگه نمی خونم، میگه نه من می خونم، من از جهنم می خونم. وقتی که تو بنا شد اخلاق بندگی داشت، اون دل اون باش دیگه، بعد خدا یه دفعه تو عاشقی امتحانت بکنه، تردید بکنه. یه قصه قشنگ بگم، علی ابن ابی طالب میفهمه من یک بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. حالا بحث ولایت هم میاد دیگه، که نوعی مرتبه ای از بندگی مربوط به ولایت میشه. علی ابن ابی طالب، من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. علی رسول گرامی اسلام قصه بیعت عقد و اخوت رو داشت بین مؤمنین اجرا میکرد، میگفت آقای فلانی شما بیا با فلانی دست بدید برای عقد و اخوت. آقا جلسه پرمهری شد، رسول خدا مهر پخش میکرد، در کف دستان مؤمنین با یکدیگر عقد و اخوت قرص میکرد و خیلی قرص قشنگی شده بود. ولی ابن ابی طالب نگاهی نمی کرد، اومدن گفتن یا رسول الله علی رو دریاب که داره حالش بد میشه. علی ابن ابی طالب گریه، یا رسول الله من دیدم تو همه به اصطلاح اصحاب تو داری بهشون با ملاتفت نگاه میکنی، براشون برادر تعیین کردی، این جشن برادری و مهربانی رو برگزار کردی، هی از کنار من رد می‌شدی و من نگاه نمی‌کردی، نمی‌تونه تحمل کنه دو دقیقه رسول گرامی اسلام به علی نگاه نکنه. حالا علی ابن ابی طالب چجوری گله می‌کنه از این بی‌توجهی اربابش، صدا می‌زنه اگر این که به من بی‌اعتنایی کردی اثر اینه که من ناراحتی، هرچی تو میگی باشه، من هر اعتراض ندارم، ولی خب دلم شکست دیگه، من نمیخوام بگم چرا ما نگاه نمی کنی، نه اگر این از روی سخط توست، از دست من ناراحتی، خواهد حقمه، من هرچی نمیگم، ولی خب این دلم شکست، میخواستم بگم مال این بود. اعتراض به اربابش نمی کنه اگه اربابش بهش نگاه نکنه، میگه خب حتما تو درست میگی، حتما من یک کار اشتباهی کردم، ولی خب دلم که اجازه داره بشکنه، که دارم دق میکنم، من دیگه نفسم بالا نمیاد. رسول خدا علیشو در آغوش گرفت، صدا زد علی جانم من تو رو برای خودم نگه داشتم، تو برادر منی، حالا دیدی چند بار من از جلوت رد شدم، هی گفتم آهای فلانی تو بیا با فلانی رفیق شو، به تو نگاه نکردم، چون اینجور دلت باید بشکنه، بیا عزیز من، دستشو گرفت گفت همه تون با هم برادر شدید، منم با علی برادر شدم. یه بار دیگه هم علی ابن ابی طالب همینجوری حرف زد به رسول گرامی اسلام، وقتی تو مدینه موند، یک بار به جای رسول خدا تو جنگ شرکت نکرد، تو مدینه موند، رسول خدا حرکت کرد رفت بیرون، منافقین اومدن علی رو اذیت کنن، میدونن چجوری باید علی رو اذیت کنن، چجوری اذیت کنن، گفتن ببین دیگه رسول خدا با تو کاری نداره ها، از چشمش افتادی، آقا علی دیوانه شد. اونا رو میشناسه، خودش رو میشناسه، رسول خدا رو میشناسه، ولی دل عاشق که این حرفا رو برنمی، همه هستیش نگاه اربابه. داشتن میرفتن دید یه گرد و غباری از دور میرسه، فاصله گرفته بودن از مدینه رسول گرامی اسلام، دیدن علی سوار بر اسب تازونده اومده، چشما پر اشک، آروم، یا رسول الله تو منو گذاشتی مدینه، از دست من ناراحتی؟ البته اگه ناراحتی ابی نداره ها، ولکل عتبا تو میتونی منو عتابم، تو اختیار داره منی، ولی خیلی دلم شکست. نه اعتراض بکنه، اعتراض بکنه. اون وقت اونجا دوباره رسول خدا علیشو تو آغوش گرفت، انت منی به منزلت هارون من موسی، تو اینجوری هستی الا انه لا نبی بعدی و الاخر. دوباره شروع کرد به علی محبت کردن. عبد باید عاشقم باشه، تا بگی یه جوری ساکتش بکنم این دیگه به من اخ نکنه پدرم رو در میاره. ها اجازه بدید اون جمله اولی، عاشقم باید باشه، نه اینکه بگه تاجر باشه. عبد، عبد تاجر چیه؟ عبد تاجر میگه راضی شدی؟ بده بیاد ببینم. نه دنبال تجارت نیادم عبده، هیچی هم نیاد عبده. ببینی علی ابن ابی اعتراض نمیکنه، میشه عبادت تجار، عبادت رو با تجارت اینجوری با هم قاطی میکنن، فدات بشن، درست شد؟ میشه پس عبودیت با تجارت قاطی بشه؟ اینجوری میشه عبادت میکنی برای لبخند او بعد مزد میخوایی؟ ببینیم راضی شدی؟ اینجا عبادت تجار. آقا آدم باید یا تاجر باشه یا عبد. میگه نه من عابد تاجرم. خب و ان قوما عبدوا الله رهبتا، یه عده‌ای هم عبادت میکنن دنبال رضایت اربابن از ترس چوبش. می راضی شدی؟ راضی شدی؟ نزنی یا راضی شدی؟ دیگه نمیزنی؟ میفرماد فتلک عبادت العبید، برده ها اینجوری عبادت میکنن، برده ها اثر ترس. نزنی یا اون نزدنه رو میخوان، نزدنه رو میخوان. ولی علی ابن ابی طالب بزنی هم من بنده تو هم. و این قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، یه عده عبادت میکنن شکرن، اینا عبادت آزادگان رو دارن. آقا سه تا مسئله عجیب تو این روایت اتفاق افتاده، جمع بین عبادت و تجارت. دیدی چجوری شد؟ راضی عبادت میگه، نمیگه من راضی شدم، میگه تو راضی شدی؟ میگه راضی شدی بده بیاد. عبادت عبید ترسوها، راضی شدی نزنی یا نزنی یا خلاص شدیم بابا جونمون، ولی من کنترل خدا، راضی شدی؟ بازم اون جوریه، جا افتاده براش باید بندگی بکنه ولی محبت توش نیست. حالا عبادت با این دوتا تو این روایت جمع شده، اتفاق عجیب تری که میفته عبادت با آزادی، عبادت الاحرار. تحویل بگیرا بابا، تو بالاخره نفهمیدیم عبدی یا آزادی؟ من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق، روایت علی ابن ابی طالب یادته؟ هر کی شرائط عبودیت رو جمع آوری بکنه سزاوار آزادی میشه، عبد آزاد، عبد آزاد از نفس خودش، از اون نتایجی که دوست داره بگیره، میگه دیگه ولش کن هر چی میخواد بشه، عبد آزاد از ترس از عقوبت، دیگه به هر چی کار میخوای با هم بکنی ابی نداره، بی خیال، دنبال نفس خودش نیست، عبد آزاد از نفس خودش، عبد عاشق. یه وقت عبودیت بدون عشق نباشه ها. البته من عرض کردم عبادت نتیجه شون قلقم کردن هوای نفسه، امینه ی عاشقی رو در انسان پدید میاره و آماده میکنه انسان رو برای عاشقی کردن. ولی تو هم تو این عملیات باید مواظب باشی ها، تو هم تو این عملیات باید مواظب باشی ها. عبد آزاد، یکی دو تا داستان در مورد عبد آزاد هست، حالا یکیشو بگم. عبد اسیر، اون عبدیه که امام سجاد اومد همون بنده رو صدا زد، غلامه رو صدا زد، نیومد، صداش زد نیومد، بعد اومد خود چرا نمیای؟ گفت خب ازت نمیترسم. آقا آزادش کردم رفت. این معلومه تا حالا اگه مونده سر خصلت عبید بودنه، بدون این حریت باقی مونده. اما یه بنده دیگه ای امام سجاد علیه السلام داشت، اون بنده خیلی ناز نمازای قشنگ میخون، دیده بودن، پسندیده بودنش رفقای دیگه امام سجاد علیه السلام. اومدن گفتن آقا جو این بنده رو به ما میدی؟ این عبد تو خدمت میکنه، خونه ما خدمت میکنه، شما غلام زیاد دارید میخرید مثلا یا هدیه بده، نمیدونم چی. آقا هم که دست و دل باز بود در آزاد کردن بنده های خودش، اومد فرمود فلانی صداش زد از امروز برو خونه آقا خدمت بکن، یا نمیخواد خونه ما کار بکنه. این آقا اینقدر دعا مناجات کرده بود، میشه امام سجاد منو بخره ببره، با توسل به اینجا رسیده بود که امام سجاد رو بره تو خونش خدمت بکنه. حالا اومده سر هوس دل همسایه امام سجاد ازم میخواد بره همه چیشو از دست بده، همه هستیشو. به اینجا که رسید، حالا ببین عبد به این میگن، سرشو انداخت پایین، اون لکل قطبا لکل عطبا، گفت آقا فقط یه درخواست کوچولو دارم. چیه؟ بذارم امشب هم خونه شما بمونم، فردا برم. باشه. شب رو مون تو خونه امام سجاد علیه السلام، رفت در خونه خدا، گفت خدای اینجوریه؟ منو از خونه اربابم ببرن؟ اگه امام سجاد راضی شده منو از اینجا ببرن، تو بیا امشب جان منو بگیر، فردا جسم بی جان منو از این خونه ببرن. راضی نشد به اربابش بگه نه من میمیرم اگه برم، اخلاق بندگی رو نکن. اعتراض نکرد، این جواب اون خدمت های ماست. فردا صبح اومدن، خواست از خدا، اصرار کرد و اربابم برای من نازه، میخواد منو بیرونم کنه ببینده. این هم یه نحوه بیرون کردنه، اینجوری بگو منو بیرون کنه. اینقدر اصرار کرد. یکی از رفقا، حالا نمیخواد اینا برای الگو نمیگم، حالا خبرکی در مثلا گوشه ذهنت باشه مبهم، بد نیست، مبهم هم هست، برای خود منم مبهمه. او آقا جون کاری نداری؟ اون چه؟ او ما رو حلال کنه. با من دارم مشهد. مشهد تو از چی میگی؟ خب حلال نمیخواد برو مشهد برگرد. او نه، میخوام برم مشهد برم. او میخواد خودکشی کنی مگه؟ گفت نه، میخوام بگم جانم رو بگیرم برم. ما بهش خندیدیم، گفتیم آقا این چی داری میگه؟ آقای دکتر رفت مشهد، از مشهد به ما چند روز دیگه زنگ زدن، گفتن آقا شما یه همچی اسم میشناسید؟ بله. آقا ایشون فوت کردن، بیاد ببریدش. کجا فوت کردن؟ کنار ذریح امام رضا خادم. نگاه میکنه میبینه یکی خم شده، دست اینجوری کرده جلو حرم، مدتی سکون نمیخوره، چوب بهش میزنه، فکر کنه خوابیده. آقا میبینه افتاد، از دنیا رفت، از دنیا رفته، نمیدونم رفته جلو حرم آقا امام رضا نشسته. آقا جون منو بگیر، میخوام برم. اومدن در خانه غلام رو زدن، یه آدمی بود برای خودش دیگه، حالا بعضی هم اینجوری. آقا جون بیا، بیدار شو، بیدار نمیشه. در رو باز کردن، غلام جان به جان آفرین تسلیم کرده، جانش رو داده. اینجوری آدم عبودیت میکنه، عاشقی توأم میشه با عبودیت. عبد آزاد صحنه عجیبی رو ایجاد میکنه. خود جون غلام سیاه امام حسین یه نمونه است. اصلا همه شهدای کربلا همه میگفتن حسین ما نوکرتیم، ما بنده تویم، همه میگفتن، نه فقط جون. آقا چیکار میکرد؟ آقا همه رو آزاد میکرد، شب عاشورا همه رو آزاد کرد. برید، من آزادتون میکنم، برید، حق من به گردن شما نباشه. اینا میموندن اخلاق قشنگ. خب بیاید ما هم تو این روزه خونی عبادت بکنیم، روزه ای که دیگه از این مناجات هایی که به نفع خودمونه در بیاییم با اهل بیت، بریم صرفا به موضوعی که هیچ ربطی هم به ما نداره، فقط دل ما رو آتش میزنه، این روزه بپردازیم. چون این قسمت ها اینا توسله که ما میریم در خونه اهل بیت، بازم توش انانیت مراتبش هست. یه غلام هم داشت ابا عبدالله الحسین به نام ساربان، انقدر بهش پول داد گفت ساربان تو اینجا نمون، میری؟ گواره میرم. گفت بیا من دو برابر دیگران بهت پول میدم، این اطراف کربلا باقی نمون، تو برو خیلی فاصله بگیر، اینجا جنگ میشه چی میشه، دنبال ما هم را نیفت بیا. انقدر بهش اشاره اصرار کرد، نمیفهمید که شعور بس که نداشت، نمیدونم چه خبرش شد. موند اطراف حسین، هی همینجوری با فاصله بیکار بود. عصر عاشورا که غارت خیمه ها شروع شد، دید خیلی ها چقدر خوشحالن، از خوشحالی مردم فکر خبریه، نمیدونست این مردم دیوانن، یه گوشواره خونین دیگه این حرفا رو نداره، یه علنگو یه پیراهن، معذرت میخوام. لباسی که پای حسین بود رو بودن ببرن، آخه این چه خوشحالی داره، پیراهن پاره پاره حسین رو از تنش در آوردن، دیوانه شده بودن، فکر میکرد اینا خیلی خوشحالن، از من خیلی سود کردن. اهل جنگ نبود، طرف کنار وایساده بود، میدید هر کی میرسه چقدر شادی میکنه، میدید ولی اون شادیه گولش میزد. بابا چیزی دستش دید، یه مقنعی فوقش دستش باشه از سر یکی از بچه های حسین. حقیر صفتی هم آخه حدی داره، اومد آرام آرام میان خیمه ها چیزی پیدا نکرد، رفت کنار کشته ها چیزی پیدا نکرد، همه رو غارت کرده بودن، اما فضا آرام شده بود، ناگهان چشمش بر گشتر حسین افتاد. این حسین پسر همون آقاییه که سر نماز به زائلی الگشتری داد، اما چه کنه بدنی که زر در بدن نداره، چجور انگشتر رو از دست خودش در بیاره به زائل بده، فقط انگشتر رو نشان داد، یعنی تو بیا بیبر از کنار حسین نرو، تا نبادا یک کسی بگه من رفتم کنار گودی قتلگاه دست خالی برگشتم، ساتیا دست خالی بر نگردی، اما یه وقت زمین و آسمان شما چرا به هم نریختید، دید داره طرف خنجر در میاره، برای گشتر که خنجر نمیخواد، صبر کن الان زینبش میاد، بدل که هیچ نشانی نداره، این نشانی رو از این بدل ور نداره، دیدن گشتر در نمیاد، یه ناله یا حسین بکش، به خدا همین حسین بی سر الگشتر رو در بیاره میده، اما نامرد شروع کرد القوم الظالمين، اللهم احينا حياة محمد وآل محمد.
و ام اسلام مات محمد و آل محمد وارزقنا رضاية محمد و آل محمد وارزقنا شفاعة محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واحفظ وأيد وانصر قائدنا الخامنئي واحفظ وانصر من نصر الخامنئي واخذل من خذل الخامنئي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وارزقنا الصحة والسلامة والعافية وارزقنا رزقا حلالا واسعا وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك اللهم لا عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.